کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت دهم با عنوان خبری از یالتا. خبری از یالتا. در همان لحظه‌ای که این مصیبت عظیم بر نیکانور ایوانوویچ نازل شد، در جایی نچندان دور از ساختمان 302A، دو مرد در دفتر حسابدار تئاتر واریته نشسته بودند. یکی ریمسکی و دیگری وارنوخا، مدیر داخلی تئاتر. از دفتر کار وسیع حسابدار که در طبقه دوم واقع شده بود، دو پنجره به خیابان سادوایا و پنجره سومی که در پشت میز کار حسابدار قرار داشت به باغ تابستانی واریته باز می شد. اتاق از این سه پنجره روشنایی می گرفت. در تابستان از باغ واریته استفاده می شد. در این باغ چند دکه برای مشروبات خنک وجود داشت با یک سالن تیراندازی و یک صحنه تئاتر تابستانی. مبلمان اتاق به جز میز کار مجموعه ای از پوسترهای قدیمی بود که به دیوار آویخته شده بود و یک میز کوچک با یک تنگ آب، چهار صندلی و ویترینی در گوشه اتاق با ماکت قدیمی و خاک گرفته صحنه تئاتر. طبیعی است که در این دفتر هم صندوق نسوز درب و داغانی در سمت چپ میز کار رمیسکی قرار داشت. رمیسکی تمام صبح دلخور و عصبانی بود. در مقابل وارنوخا سرحال و پرنشاط و اندکی هم عصبی بود. متاسفانه امروز مفری برای انرژیش نداشت. وارنوخا از دست لاشخورهای بلیت مجانی به اتاق حسابدار پناه برده بود. این لاشخورها مخصوصاً در روزهایی که برنامه عوض می شد زندگی وارنوخا را سیاه می کردند و امروز یکی از آن روزها بود. به محض آنکه تلفن زنگ زد، وارنوخا گوشی را برداشت و شروع به دروغ و دول گفتن کرد. وارنوخا در جواب فرد پشت خط تلفن گفت: وارنوخا نیست، از تئاتر بیرون رفته. و تلفن را قطع کرد. ریمیسکی با دمقی گفت: خواهش میکنم یک دفعه دیگر به لیخودیوف زنگ بزن. وارنوخا گفت: ولی منزل نیست. کارپوف را هم فرستادم. آپارتمانش خالی است. ریمیسکی که با ماشین حسابش برمی رفت با آرامی گفت: خدا کند من هم بفهمم چه خبر است. در باز شد و یکی از راهنماهای تئاتر بسته کلوفتی از پوسترهای تازه چاپ شده را کشید توی اتاق. روی پوستر با حروف سرخ بزرگ و بر زمینه سبز اعلان شده بود: امشب و هر شب در این هفته تئاتر واریته، برنامه مخصوص پروفسور بولند، جادوی سیاه، همه اسرار را آشکار خواهد کرد. وارنوخا پوستر را به ماکت تکیه داد. اندکی از آن فاصله گرفت، تحسینش کرد و به راهنما دستور داد همه نسخه ها را به دیوار بچسباند. وارنوخا به راهنما که داشت خارج می شد گفت: تمیز از آب در آمد. خیلی خوب شد. رمیسکی در حالی که از پشت عینک دست شاخیش به پوستر نگاه می کرد با لحنی مخالف غرغر کرد و گفت: من اصلا این برنامه را نمی پسندم. در تعجبم که اصلا چرا استخدامش کردند. وارنوخا گفت: نه گرگیری دانیلوویچ، این حرف را نزن. تصمیم بسیار زیرکانه ای است. لطف قضیه در این است که آدم می فهمد کار را چطور انجام می دهد. همه اسرار را آشکار خواهد کرد. ریمیسکی در پاسخ گفت: نمی دانم. من که درش لطفی نمی بینم. البته از او بر می آید به فکر چنین برنامه بیفتد. چه خوب بود اگر این استاد جادوی سیاه را هم به ما نشان می داد. تو او را دیده ای؟ خدا می داند از کدام سوراخ او را پیدا کرده. به این ترتیب روشن شد که وارنوخا هم مثل ریمیسکی استاد جادوی سیاه را ندیده. دیروز استپا با عجله به اتاق حسابدار وارد شده بود. به قول ریمیسکی مثل دیوانه ها. و پیشنویس قراردادی را در دست داشت و دستور داده بود قرارداد را فوراً ماشین کنند و پول بلند را بپردازند. استاد جادوی سیاه هم غیبش زده بود و هیچ کس البته به جز خود استپا او را ندیده بود. ریمیسکی ساعتش را بیرون کشید و دید ساعت 2:05 است. به یک دفعه عصبی شد. واقعا شورش را در آورده بود. لیخودیوف حدود ساعت 11 تلفن زده بود و گفته بود که تا نیم ساعت دیگر می آید. ولی نه تنها نیامده بود، بلکه در آپارتمانش هم اثری از آثارش نبود. ریمیسکی که با مشتی کاغذ امضا نشده ور می رفت با عصبانیت نعره کشید: همه ی کارهای من مانده. وارنوخا گوشی تلفن را به گوشش چسبانده بود و چیزی جز زنگ مداوم یأس‌آور نمی شنید و تلفن استعفا جواب نمی داد. وارنوخا گفت: شاید او هم مثل برلیوز رفته زیر قطار. ریمیسکی به آرامی و از لابلای دندانهایش گفت: خیلی خوب می شد اگر اینطور می شد. در همان لحظه زنی وارد شد. لباس کار به تن داشت. کلاهش نقابدار بود، دامنش سیاه و کفشش کتانی. از کیف کوچکی که به کمربندش آویزان بود، بسته ای کاغذ سفید و دفترچه ای بیرون کشید و با جدیت پرسید: واریته کدام یک از شما هستید؟ برایتان یک تلگراف فوری رسیده. اینجا را امضا کنید. وارنوخا خرچنگ قورباغه‌ای در دفترچه زن کشید و به محض آنکه در پشت زن بسته شد، پاکت را باز کرد. تلگراف را خواند و چشمکی زد و آن را به ریمیسکی داد. متن تلگراف این بود: از یالتا به مسکو واریته نقطه. امروز 11:30 بیمار روانی با لباس و شلوار بیکفش تلو تلو. اداره پلیس خود لیخودیوف خانده، مدیر واریته، پلیس یالتا، تماس، لیخودیوف کجا؟ ریمیسکی با تعجب گفت: اگر اینطور هست، من هم یک هلندی هستم. و اضافه کرد: این هم یکی دیگر از چشمه های اوست. وارنوخا گفت: دیمیتری دروغین. و از آن به بعد در گوشی تلفن حرف می زد. تلگراف: لطفاً به حساب تئاتر واریته. فوری: حاضرید. پلیس یالتا نقطه لیخودیوف مسکو ریمیسکی حسابدار. وارنوخا بی توجه به آنکه یالتای دروغین کماکان سعی داشت استپا را با استفاده از تلفن پیدا کند و بدیهی است اثری از آثار او پیدا نمی کرد، هنوز تلفن در دستش بود و در اندیشه بود که به کجا باید زنگ بزند که همان زن دوباره وارد شد و پاکت تازه‌ای دست وارنوخا داد. وارنوخا با عجله آن را خواند و سوتی کشید. ریمیسکی که با حالتی عصبی چشمک می‌زد پرسید: حالا دیگر چه شده؟ وارنوخا بی صدا تلگراف را دستش داد و حسابدار شروع به خواندن کرد. متن تلگراف این بود: استدعا، باور، هیپنوتیزم، بلند، من، منتقل، یالتا، تایید هویت، تلگراف پلیس، لیخودیوف. ریمیسکی و وارنوخا عقل‌هایشان را روی هم ریختند و با دهانی باز دوباره متن تلگراف را خواندند و ساکت به همدیگر خیره شدند. زن با دلخوری گفت: زود باشید، اینجا را امضا کنید. بعد می توانید بنشینید و هر چقدر خواستید نگاهش کنید. من باید تلگراف‌های فوری دیگری را هم برسانم. ریمیسکی بی آنکه چشم از تلگراف بردارد، خط و خطی در دفتر زن کشید و زن ناپدید شد. مدیر داخلی با حیرت کامل گفت: مگر نگفتی که کمی بعد از 11 با او تلفنی صحبت کردی؟ ریمیسکی فریاد زد: عجیب است، ولی واقعیت همان است که گفتی. مهم نیست که با او صحبت کردم یا نه، اما او به هر حال نمیتواند الان در یالتا باشد. خیلی عجیب است. وارنوخا گفت: شاید مست کرده. ریمیسکی پرسید: کی مست کرده؟ و دوباره به هم خیره شدند. تردیدی نبود که تلگراف ها یا مال یک دیوانه است یا مال کسی که به شوخی های غیر لفظی علاقمند است. ولی عجیب این بود که این نخاله یالتایی چطور این بلند را که تازه دیشب وارد مسکو شده بود می شناخت و از ارتباط لیخودیوف با بلند چطور خبردار شده بود. وارنوخا که یکی از کلمات تلگراف را تکرار می کرد، زمزمه کنان گفت: هیپنوتیزم. از قضیه بلند چطور خبر داشت؟ چشمکی زد و یک باره با قاطعیت فریاد کشید: نه، البته نه، ممکن نیست، اینها مزخرف است. ریمیسکی پرسید: حالا این مردک ولند کدام گورستانی رفته؟ خدا لعنتش کند. وارنوخا فوراً با اداره جهانگردی تماس گرفت و خبردار شد که ولند در آپارتمان لیخودیوف اقامت دارد. با شنیدن این خبر نزدیک بود شاخ در بیاورد. وارنوخا دوباره شماره منزل لیخودیوف را گرفت و مدت‌ها به صدای وزوز زنگ تلفن گوش داد. بین وزوز زنگ ها صدای نوحه بمی از دوردست شنیده می شد که می گفت روشه پناهگاه من. و وارنوخا فکر کرد که احتمالاً در اداره تلفن خط تلفن با خط ایستگاه رادیو قاطی کرده. وارنوخا گفت آپارتمانش جواب نمی دهد. گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و اضافه کرد یک دفعه دیگر هم می گیرم. حرفش تمام نشده بود که همان زن دوباره وارد شد و هر دو بلند شدند و به استقبالش رفتند. این بار از کیفش نه یک پاکت سفید که یک ورقه خاکستری بیرون کشید. وارنوخا در حالی که به خروج عجولانه زن نگاه می کرد از لابلای دندانهای کلید شدهش گفت خیلی جالب شد. اول ریمیسکی کاغذ را به دست گرفت. بر کاغذ عکاسی تیره رنگی خطوط زیر به وضوح دیده می شد. به عنوان شاهد نمونه دستخط و امضا ضمیمه ارسال شد. تایید هویت تلگراف، بلند، پنهانی، تعقیب، لیخودیوف. وارنوخا در این 20 سالی که در کار تئاتر بود چیزها دیده بود، اما این بار احساس می‌کرد ذهنش فلج شده و چیزی جز این جمله پیش پا افتاده برای گفتن نداشت. مدام تکرار می‌کرد ممکن نیست. عکس‌العمل ریمیسکی متفاوت بود. از جا برخاست، در را باز کرد و از میان در خطاب به راهنمایی که بر چهارپایه نشسته بود فریاد زد به جز تلگراف چی کس دیگری را راه ندهید و در را دوباره بست و قفل کرد. آنگاه مشتی کاغذ از کشوی میزش بیرون کشید و دست خط استعفا را در یادداشت‌ها با حروف درشت عکس تلگرافی مقایسه کرد. انتهای امضاها خم تیزی داشت و حروف عکس تلگرافی به عقب خم می‌شد. وارنوخا روی میز ریمیسکی پهن شده بود و نفس گرمش به گردن ریمیسکی می‌خورد. حسابدار بالاخره گفت خط خودش است. وارنوخا هم تایید کرد که مال خودش است. مدیر داخلی که به چهره ریمیسکی نگاه می کرد متوجه تغییری در آن شد. حسابدار که آدم لاغری بود لاغرتر و پیرتر شده بود. چشمهایش در پس عینک دست شاخی جسارت معمولش را نداشت. در آنها فقط اضطراب و حتی وحشتی دیده می شد. وارنوخا همان کارهایی را می کرد که معمولاً آدمهای تحت فشار می کنند. در اتاق کار قدم می زد، دوبار دستهایش را مانند یک مسلوب از هم باز کرد، از تنگ آب یک لیوان آب نیمه شور خورد و با تعجب گفت من که نمی فهمم. من اصلاً نمی فهمم. واقعاً نمی فهمم. ریمیسکی از پنجره به بیرون خیره شده بود و سخت در فکر بود. موقعیت حسابدار بسیار پیچیده بود. باید فی‌البداهه برای یک سری پدیده های غیر طبیعی راه حلی فوری و طبیعی پیدا می کرد. حسابدار که چهره در هم کشیده بود سعی کرد قیافه استعفا را بی کفش و با لباس خواب تجسم کند که صبح آن روز کمی بعد از ساعت 11:30 سوار یک هواپیمای عجیب مافوق الصوت شده و همین استعفا در همان ساعت 11:30 با جورابش در فرودگاه یالتا ایستاده است. فقط شیطان می داند چه خبر است. نکند خود استعفا نبوده که از آپارتمانش تلفن کرده. نه بیشک خود استعفا بود. صدای استعفا را که می شناخت. اصلا فرض را بر این بگیریم که صبح با استعفا صحبت نکرده باشد. دیروز که او را دیده بود. همان وقت که با عجله به دفتر کار ریمیسکی وارد شد و آن قرارداد کذایی را در دست تکان می داد و رفتار غیر مسئولانه اش ریمیسکی را عصبانی کرده بود. چطور می توانست بی آنکه به تئاتر خبری بدهد مسکو را ترک کند؟ تازه گیرم که دیشب پرواز کرده باشد. زودتر از ظهر که نمی تواند در یالتا باشد. شاید هم بشود. ریمیسکی پرسید تا یالتا چقدر راه است؟ وارنوخا از قدم باز ایستاد و فریاد زد. قبلا در این باره فکر کردم. تا سباستوپول با قطار حدود 1500 کیلومتر است. و از آنجا تا یالتا هم خودش 80 کیلومتر. البته هواییش کمتر می شود. ریمیسکی گفت خب اگر با قطار نرفته پس با چه رفته؟ جنگنده نیروی هوایی؟ چه کسی می گذارد استپا جوراب به پا سوار یک جنگنده شود؟ و چرا؟ شاید کفشش را وقتی که به یالتا رسیده درآورده. این هم خودش مشکلی است. چرا؟ به علاوه حتی اگر کفش هم به پا داشت باز هم نیروی هوایی اجازه نمیداد سوار جنگنده شود. نخیر، مسئله جنگنده کاملا منتفی است. ولی در تلگراف هم گفته شده که کمی بعد از ساعت 11:30 وارد اداره پلیس شد و در مسکو قرار داشت و با تلفن صحبت میکرد. یک دقیقه صبر کن. صفحه ساعت ریمیسکی مقابل چشمهایش ظاهر شد. یادش آمد عقربه ها کجا ایستاده بود. وحشتناک است. ساعت 11:20 بود. ادامه داد. پس بالاخره چی شد؟ گیرم بعد از صحبت تلفنی استعفا بی‌معطلی به فرودگاه رفته و ظرف 5 دقیقه به آنجا رسیده که البته ممکن نیست و گیرم هم هواپیما فوراً عزیمت کرده. باز هم میبایستی بیش از 1000 کیلومتر را در کمتر از 5 دقیقه میپیموده. در نتیجه سرعت هواپیما قاعدتاً ساعتی 12000 کیلومتر بوده که این هم ممکن نیست. پس در یالتا نیست. جور دیگری میشود توضیح داد. مثلا هیپنوتیزم. اما تا به حال کسی نتوانسته با هیپنوتیزم مردی را به 1000 کیلومتر آن طرفتر پرتاب کند. نکند خیال می کند در یالتا است. نکند خیال کرده؟ ولی پلیس یالتا هم خیال کرده؟ نه، واقعا بیمنی است ولی از یالتا تلگراف زده. به چهره حسابدار نمی شد نگاه کرد. کسی دم در تقلا می کرد و به در فشار می داد و دستگیره را می چرخاند و صدای راهنما شنیده می شد که با عصبانیت فریاد می زد نه خیر، نمی توانید. حتی اگر من را بکشید باز هم نمی گذارم بروید تو. آنها جلسه دارند. ریمیسکی تا آنجا که می توانست خود را جمع جور کرد. گوشی تلفن را برداشت و گفت می خواستم با یالتا تماس فوری بگیرم. وارنوخا اندیشید که آیا این کار درستی است؟ ولی خط هرگز به یالتا وصل نشد. ریمیسکی گوشی را سر جایش گذاشت و گفت خط یالتا خراب است. مثل اینکه عمدی در کار است. خرابی خط به دلیلی سخت ناراحتش کرد و به فکر فرو رفت. بعد از مدتی تفکر دوباره گوشی تلفن را با یک دست برداشت و با دست دیگر آنچه را در تلفن دیکته می کرد بر کاغذی نوشت. تلگراف فوری از تئاتر واریته. بله. به پلیس یالتا. بله. امروز حدوداً ساعت 11:30. لیخودیوف به من تلفن مسکو. بعد تئاتر حاضر نشد. با تلفن تماس ممکن نبود. نقطه. دستخط تایید. نقطه. پیشنهاد مراقبت از پروفسور ولند مسموع ریمیسکی حسابدار. نقطه. وارنوخا اندیشید کار بسیار درستی است ولی فوراً تغییر عقیده داد و گفت نه، معنی ندارد. او نمیتواند در یالتا باشد. ولی ریمیسکی سرگرم کار دیگری شده بود. با دقت همه تلگراف ها را روی هم گذاشته و نسخه تلگراف خودش را هم به آن اضافه کرد و همه را داخل پاکتی گذاشت و در پاکت را بست. چند کلمه روی پاکت نوشت و آن را به وارنوخا داد و گفت ایوان ساویلیچ، این را فوراً بهشان برسان. بگذار خودشان این معما را حل کنند. وارنوخا که پاکت را می‌گذاشت توی کیفش فکر کرد این واقعاً کار عاقلانه‌ای است. سپس محض اطمینان بیشتر دوباره شماره تلفن منزل استپا را گرفت و به گوشی گوش داد. چشمک مرموزی زد و از خوشحالی شکلکی درآورد. ریمیسکی گردنش را دراز کرد که چیزی بشنود. وارنوخا با گرمی پرسید ممکن است با موسیو بلند صحبت کنم؟ لطفاً. از گوشی بانگ لرزانی برآمد که سرشان شلوغ است. جنابالی؟ وارنوخا گفت مدیر داخلی تئاتر واریته هستم. گوشی با خوشحالی ناله ای کرد. او، ایوان ساویلیچ، شنیدن صدایتان واقعاً مایه افتخار است. حالتان چطور است؟ وارنوخا با نگرانی و تعجب جواب داد مرسی، جنابالی؟ فرد پشت گوشی با لذت جواب داد بنده کروبیوف هستم، مترجم و دستیار ایشان. ایوان ساویلیچ عزیز، در خدمتم، بفرمایید. چه کاری از دست من برمی آید؟ چه فرمایشی داشتید؟ وارنوخا گفت عذر می خواهم، ولی استپان بوگدانوویچ لیخودیوف منزل است؟ تلفن فریاد زد متاسفم، نیست، رفته بیرون. وارنوخا پرسید کجا رفته؟ کروویوف از پشت تلفن جواب داد با ماشین رفته بیرون شهر. وارنوخا گفت چی؟ با ماشین؟ کی برمیگرده؟ کروویوف پاسخ داد میخواهد کمی هوا بخورد. زود برمیگردد. وارونوخا گیج شده بود. گفت مرسی. لطفاً به موسیو بلند بگویید که برنامه‌شان امشب بعد از پرده اول شروع می‌شود. از گوشی جواب پی در پی و مسلسلی شنیده می‌شد. بسیار خوب. البته فوراً بی تأخیر. قطعاً به او می‌گویم. وارونوخا حیرت زده گفت خدا نگهدار. تلفن گفت لطفاً صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین آرزوهای مرا برای موفقیتی چشمگیر بپذیرید. نمایش بزرگی خواهد بود. بسیار بزرگ. مدیر داخلی هیجان زده گفت بفرما. نگفتم به یالتا نرفته. رفته خارج از شهر دوری بزند. حسابدار که رنگش از عصبانیت سفید شده بود گفت اگر واقعاً اینطور است این رفتارش دیگر نهایت پست فطرتی است. در اینجا مدیر یک باره از جا پرید و چنان فریادی زد که ریمیسکی به خود لرزید. یادم آمد. الان یادم آمد. توی خیابون پوشکینو تازگی ها یک رستوران ارمنی باز شده است که اسمش یالتا است. متوجه نیستی؟ رفته آنجا و مست کرده و از همانجا تلگراف زده. ریمیسکی جواب داد. این دفعه دیگر واقعا شورش را در آورده. گونه هایش می پرید و چشمهایش از عصبانیت برق می زد. این شوخی کوچولو برایش گران تمام می شود. یک دفعه ساکت شد و بعد با دودلی اضافه کرد. پس تلگراف های پلیس چه می شود؟ وارونوخا با قاطعیت گفت یک مشت مزخرف. یکی دیگر از شوخی های او و پرسید حالا باز هم می خواهی پاکت را ببرم؟ ریمیسکی جواب داد بله بهتر است ببری. در دوباره باز شد و همان زن به داخل اتاق راه یافت. ریمیسکی آهی کشید و با استرابی ناشناخته با خود اندیشید باز هم پیدایش شد. هر دو مرد از جا بلند شدند و به طرف زن رفتند. این بار در تلگراف آمده بود متشکر تایید هویت 500 روبل تلگراف اداره پلیس فردا پرواز مسکو لیخودیوف نقطه. وارونوخا پچ کرد دیوانه شده. ریمیسکی دست کلیدش را تکانی داد، کمی پول از صندوق در آورد، 500 روبل کنار گذاشت و زنگ زد. پول را به یک راهنمای تئاتر داد و به اداره پست روانه اش کرد. وارونوخا که می دید و باور نمی کرد گفت ولی گریگوری دانیلوویچ، اگر نظر من را می خواهی، گمانم این پول را داری می ریزی دور. ریمیسکی به آرامی جواب داد، برمی گردد سر جایش، ولی این پیکنیک کوچولو برایش گران تمام می شود. و در حالی که به کیف وارونوخا اشاره می کرد گفت ایوان ساویلیچ برو وقت را تلف نکن. وارونوخا کیفش را برداشت و با قدم های کوتاه بیرون دوید. به طبقه همکف رفت، دم باجه بلیط صفی طولانی دید و از بلیط فروش زن شنید که به زودی باید علامت بلیط تمام شد را آویزان کند. چون به محض الساق پوسترها مردم هوار شدند سرشان. وارونوخا یادآوری کرد که 30 تا از بهترین بلیط‌های لوژ و بالکن را نگه دارد و از باجه بلیط خارج شد و هر طور بود خود را از شر کسانی که بلیط مجانی گدایی می‌کردند خلاص کرد و به دفتر کارش وارد شد تا کلاهش را بردارد. در همان لحظه تلفن به صدا درآمد. فریاد زد بله. از گوشی تلفن صدای تو دماغی زننده‌ای شنیده می‌شد که می‌پرسید ایوان ساویلیچ؟ وارونوخا که میخواست فریاد بزند گفت توی تئاتر نیست. که فرد پشت تلفن حرفش را قطع کرد و گفت ایوان ساویلیچ خودت را به خریت نزن و خوب گوش کن. مبادا آن تلگراف ها را جایی ببری و به کسی نشان بدهی. وارونوخا قرشی کرد و گفت شما کی هستید؟ لطفاً این بازی ها را بس کنید. دیر یا زود مشتتان باز میشود. شماره تلفن شما چند است؟ صدای مشمعز کننده تأکید کرد وارونوخا روسی که می فهمی مگر نه تلگراف ها را جایی نبر. مدیر داخلی با عصبانیت فریاد زد پس حاضر نیستی از این بازی دست برداری هان؟ و ادامه داد خوب گوش کن برایت گران تمام خواهد شد. به فحاشی و تهدیدهایش مدتی ادامه داد و وقتی از این کار دست کشید که متوجه شد دیگر کسی آن طرف خط به حرفهایش گوش نمی دهد. در همان لحظه دفتر کار کوچکش تاریک شد. وارونوخا از اتاق بیرون دوید و در را پشت سرش محکم به هم زد و از در کناری وارد باغ تابستانی شد. هیجان زده و پر انرژی بود. بعد از تلفن آخر دیگر تردیدی نداشت که مشتی اوباش شوخی خطرناکی را شروع کردند و این شوخی با ناپدید شدن لیخودیوف بی ارتباط نیست. مدیر داخلی تصمیم داشت دست این حقه‌بازها را رو کند و عجیب این که احساس می کرد از این کار لذت زیادی خواهد برد. در این اشتیاق می سوخت که توجه همه را به خود جلب کند و خود ناقل اخبار دست اول باشد. در باغ باد به صورتش می زد و شن به چشمهایش می پاچید. انگار می خواست سد راهش شود و یا برحذرش دارد. پنجره‌ای در طبقه دوم چنان با شدت بسته شده بود که نزدیک بود شیشه هایش بشکند و صدای وحشتناکی در برگ درختان افرا و زیزوفون می پیچید. هوا تیره تر و سردتر شد. مدیر داخلی چشمهایش را پاک کرد و دید که ابری طوفانی که شکمش زرد رنگ بود بر فراز مسکو به کندی حرکت می کند. از دوردست صدای غرش خفه‌ای به گوش می رسید. وارنوخا عجله داشت، ولی با این حال اشتیاقی سوزان گریبانش را گرفت و او را واداشت تا در حیات به مستراح مردان سری بزند و ببیند آیا برق‌کار توری لامپ را آنجا انداخته است یا نه. وقتی به سرعت از سالن تیراندازی می‌گذشت، از میان انبوه لاله‌های رد شد که مثل پرده‌ای مستراح آبی رنگ را می‌پوشاندند. برق‌کار ظاهراً کارش را انجام داده بود. لامپ مستراح مردانه در سرپیچ قرار داشت و توری سیمی آن هم تعویض شده بود. با این همه مدیر داخلی از این ناراحت شد که حتی در تاریکی ساعت قبل از طوفان هم نوشته هایی که با مداد بر دیوار نوشته شده بود به وضوح قابل رؤیت بود. با خود گفت عجب که یک باره کسی با خوشحالی از پشت سر صدایش زد. ایوان ساویلیچ، تویی؟ لرزه بر اندام وارنوخا افتاد. برگشت و در مقابلش موجود نسبتاً کوتاه چاقی را دید که صورتش شبیه به گربه بود. وارنوخا با سردی جواب داد بله. شخص گربه مانند و چاق و چله میومیو کرد و گفت از دیدنت خیلی خوشحالم. به یک باره چرخی زد و چنان سیلی بر بناگوش وارنوخا نواخت که کلاهش پرید و بیان که اثری از خود باقی بگذارد در سوراخ یکی از مستراح‌ها ناپدید شد. برای لحظه‌ای ضربه باعث شد مستراح با نور لرزانی روشن شود. آسمان برقی زد و دوباره برق دومی ظاهر شد و موجود دیگری تجسد یافت. کوتاه قد بود، ولی هیکل ورزشکاران را داشت و موهایش سرخ آتشین بود. یک چشمش سفید سفید بود و یک دندان نیش از دهانش بیرون زده بود. به نظر چپ دست می آمد، مخصوصاً وقتی که سیلی برقاسای دیگری به طرف دیگر بناگوش مدیر داخلی زد. در جواب آسمان دوباره تپید و سقف چوبی زیر باران خیس شد. وارنوخا که تلو تلو می‌خورد گفت ببین رفیق. به ذهنش خطور کرد که واژه رفیق برازنده مشتی اوباش نیست که در خیابان‌ها ولو هستند و مردم را در مستراح‌های عمومی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. به این دلیل ناله‌ای کرد و گفت همشهری، در این فکر بود که اینها حتی لایق این عنوان هم نیستند که ضربه وحشتناک سومی را خورد. این دفعه ندید چه کسی ضربه را زد. از دماغش خون فواره می زد و بر پیراهنش می ریخت. شخص گربه مانند فریاد زد عوضی، تو کیفت چی داری؟ تلگراف؟ مگر تلفنی بهت نگفتند که جایی نبریشان؟ خودت بگو، مگر بهت هشدار ندادند؟ وارنوخا عجز و لابه کنان گفت بله، به هم هشدار دادند. شخص گربه مانند گفت و باز هم رفتی، ها؟ کسافت، کیفت را بده ببینم. موجود دوم بود، همانطور که تو دماغی صحبت می کرد که قبلا از پشت تلفن شنیده بود. کیف را از دست لرزان وارنوخا قاپید. آنگاه دو نفری چهار دست و پای وارنوخا را گرفتند و به بیرون باغ و از آنجا که در مسیر خیابان سادوایا بود بردند. طوفان به اوج رسیده بود. آب می قرید و با امواجی شبیه هزاران هزار حباب توی ناودانها قلقل می کرد. ناودانها گیر کرده بود و آب از پشت بامها سرریز می شد و همراه آب ناودانها در جویبارهای کف کرده جاری می گشت. همه موجودات زنده پهنه خیابان را ترک کرده بودند و کسی نبود که به ایوان ساویلیچ کمک کند. به طرفت العینی راهزنان که از روی جویبارهای گلالود می‌پریدند و رعد و برق‌های متناوب راهشان را روشن می‌کرد، وارنوخ‌های نیمه جان را به ساختمان شماره 302 ای بردند و به سرعت به ورودی ساختمان داخل شدند. دو زن پابرهنه، کفش‌ها و جوراب‌های خیس به دست ناچار عقب کشیدند و به دیوار تکیه زدند. راهزنان با عجله از راه پله شماره 6 بالا رفتند. وارنوخ‌های نیمه مجنون را به طبقه پنجم رساندند و در راهروی آشنا و نیمه تاریک آپارتمان استپالی خودیوف به زمین گذاشتند. دو راهزن ناپدید شدند و به جای آنها زنی کاملاً اوریان ظاهر شد. سرخ مو بود و چشمهایش برق فسفوری می زد. وارنوخا احساس می کرد که این بدترین اتفاقی است که در زندگی برایش افتاده. با ناله چرخی زد و به دیوار تکیه داد. دختر یک راست به سراغش آمد و دستهایش را روی شانه وارنوخا گذاشت. مو بر تن وارنوخا سیخ شد. حتی از پشت سردی پارچه کلوفت و خیس کتش احساس می کرد که کف دستهای زن سردتر است. دستهای او به سردی یخ بودند. دختر با لحنی پرمحبت گفت: بگذار ببوسمت. چشمهای پرنورش را به چشمهای وارنوخا دوخت. وارنوخا پیش از آن که بوسه را احساس کند از حال رفته بود.